یک شنبه اول بهمن ماه 1402 مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی نشست 14 فصل 3 مقوم های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مقدمتا نکته ای رو بیان کنم، بعد یکی از دوستان که آمادگی دارند بحث رو ارائه بدن. ببینید، در بحث های فقه سیاسی برخی مسائل خب بحث شده، گفتگو شده و به تعبیر ما دارای ادبیات خوبیه. البته ما هم سهم خودمون با نگاه درس خارج براش ادبیات تولید کردیم، مثل مسئله قبل، این که در عصر غیبت حکومت، تشکیل حکومت مشروعیت داره نداره، واجبه غیر واجبه، از این بحثایی بود که معمولا در کتاب‌ها وجود داره. اما یه بحثی که من ندیدم، از شما هم کمک میخوام، البته ندیدم یعنی به شکل مستقل نهادینه، و الا ما تو همین بحث از برخی افکار استفاده میکنیم، بحث مقوم های حکومت اسلامی از غیر مقوم، در واقع تعریف دقیق حکومت اسلامی به طوری که جدا کنیم بین آنچه مقوم است و آنچه مقوم نیست از لوازمه. ثمره مهمشم در اولا خود توصیف حکومت به حکومت اسلامی، ثانیا ممکنه یه جا برسیم که مثلا نتونیم اون شکل خاص رو ارائه بدیم. اگر شکل خاص مقوم باشه، خب قطعا غیر اون حکومت اسلامی نیست. اگر مقوم نباشه، خب شکل‌های مختلف، شما در طول تاریخ نگاه کنید شکل‌های مختلف می‌بینید. دوران صفویه، من مثال به افشار و اینا نمی‌زنم چون اونجا فقها حضور نداشتن، ولی دوران صفویه ما حضور پررنگ فقها و محدثان شیعه رو می‌بینیم، ولی نه در رأس هرم، کنار سلطنت، کنار امارت. آیا بودن فقیه در رأس هرم مقوم حکومت اسلامیه؟ به طوری که کانت سلطت و صفویه خارجتن عن نطاق حکومت الاسلامیه، املا للحکومت الاسلامیه نطاقاتون اشکالون. اینم که فقیه ناظر باشه بر کار کفایت میکنه. بس فضلا وقتی خیلی باز قشنگتر میشه، نزدیکتر میشه، وقتی میرسیم مثلا به دوران مشروطه، میدانید که جناب محقق نائینی تهدید سلطنت رو پیشنهاد میده و تشکیل مجلسی بر اساس آرای اصناف و قانون اساسی. مقابلش هم که دیگه میدونه چه مخالفت هایی صورت میگیره. خب لذا یه سوال پیش میاد، اگر ما مقوم رو تعیین کردیم ولی به اون مقوم نمیرسه، آیا از باب مالا یقدر کلو لا یترک کلو، به تعبیر خود آقای نائینی از باب قدر مقدور،
همین اولین هم دارم
بله؟
این مالا یترک کلو لا یترک کلو هم دارم
بله، آیا از باب قدر مقدور بگیم که باید دست زد به انقلاب تشکیل حکومت، یا نه باید بگیم وقتی نمیتونید یا صد یا هیچ؟ اینا بحثاییست که به نظرم در اینجا میشه. در خود جمهوری اسلامی مستحضرید ما قانون اساسی 57-58 مون رهبری شورایی رو میپذیره، ولی در قانون اساسی 68 رهبری شده فردی و شورایی پذیرفته نشده. خب حالا این باز یه سوالی پیش میاد که آیا در مقوم حکومت اسلامی بودن یک فقیه در رأس هرم یا نه مقوم نیست، ولو مثلا ممکنه فضای اختیار این اصل باشه. فقط من چون صدا ضبطم میشه میدونم چیزی که ما اینجا درخواست داریم هم از شما هم از اونه که صدا رو بعدن میشنون که واقعا بحث رو بحث علمی نگاه بکنن. ما یه مشکلی که داریم تو بحث فقه سیاسی اینه که اگر مثلا نکنیم که خب بحث ناقصه، کسی ادعا کند فقه سیاسی ولی این بحث رو نکنه به خاطر ملاحظاتی، خب این نشد که بارو بر ندار یا به لوازمش هم وایسا. اگر بخوایم مطرح کنیم و خب فهمیده نشه، خدای نکرده حرف ما قاطی بشه با حرف بعضی از رجال سیاسی که اصلا ما هیچ ربطی به اون بحثان نداریم، چون این بحث رو ما وقتی مطرح کردیم بعضی ها خب یه سری برداشت ها کرده بودن. مثلا من گفته بودم رهبری شورایی به عنوان بدل استراری میشه پذیرفت. خب ادله به نظر ما این اقتضا میکنه، برای بعضی ها حذف نشده بود مطلب یا هنوزم حذف نشده. خلاصه ما بحثمون علمیست، وگرنه حال تو همین بحث خصوص رهبری واقعا باید دعا کنیم که هیچگاه نوبت به اولا یه عمر طولانی به رهبری خداوند بده که بالاخره سکانداره و محور بحثی درش نیست، باید دعا کرد. منتادی حالا دعا بکنیم نکنیم خداوند بنانیست خیلی گوش بده و هیچ کس رو برای عبد نگه نمیداره، این مسلمه. و هر صورت باید بحث کرد دیگه و نرسدم، مخصوصا که خب ما میدونید معمولا التزام به لوازم شورا هم نداریم، یعنی تو جلسه ممکنه جمع بشیم اگه نظر ما تأمین بشه تمکین میکنیم، اگه نظر ما تأمین نشه بعد میریم مصاحبه میکنیم. بعضی از دوستان ما هستن اگر تو جلسه ای مثلا، حالا نام نمیبرم با صدا ضبط میشه، تو بعض جایی که ما هستیم خودتونم میدونید گاهی که بحث میشه اگر نظرشون تأمین بشه میگن بله جلسه گرفتن و علما بودند و خیلی خوب بود، ولی اگر تأمین نشه بلا فاصله میرن یه مصاحبه میکنن که ما مخالفیم. این رویه هست. بگذرم آقا، میخواد مسئله رو من بیان کردم، یکی از دوستان برن صفحه 114 پیشینه مسئله رو مطرح کن.
خب بخونید.
بفرم بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام ضبط میشه؟ بله کنم با خواست.
در پیشنه این سه مسئله ای که از اطاری فرمودید، ما به متون فقها که در این زمینه اشاراتی داشتن اشاره میکنیم که در این کتاب حاضر به سه نظریه مرحوم خلخالی و مرحوم نایلی و مرحوم منتظری میپردازیم. در ابتدا نظریه مرحوم خلخالی رو بررسی میکنیم که ایشون میفرمان که مقوم حکومت اسلامی به نظر ما چهار چی قوه است و دو شورا. چهار قوهی که بیان میکنن، اولی قوه مقننه است که مردم نمایندگانی رو معرفی میکنن و این نمایندگان قانون زندگی روزمره مردم رو نصب و خلاصه برنامه ریزی میکنن، قانون گذاری. دومین قوهی که ایشون اشاره میفرماد قوه مجریه است که هم قوه مجریه مرسوم میگه هست که وظیفه داره به قوانین مصوب مجلس در کشور اجرا کنه و امورات مملکتی به دست ایشونه در زمینه اجرا. سومین قوهی که ایشون مطرح میکنن قوه سلطنت الهیه است که این سلطنت الهیه رو فهمان امتیاز حکومت اسلامیه. منظورشون هم از سلطنت الهیه اینه که یک رابطه‌ای بین حکومت مردم و اون حکومتی که خدای متعال در اسلام تعریف کرده باید وجود داشته باشه که این واسطه یه قوه‌ای رو ایجاد میکنه در حکومت به اسم قوه الهیه که در زمان پیامبر و امام وظیفه بر دوش ایشونه و در دوره غیبت هم فقیه جامع شرایط این قوه رو اداره میکنه. بعد سومین قوه هم عرض کردیم و چهارمین قوهی که ایشون مطرح میکنه که حالا تو کتابشون علی‌الزاهر چند صفحه بعد مطرح میکنن که صحیح بود که در کنار همین سه قوهی که مطرح کردن به اون قوه هم اشاره کنن و اون هم قوه قضایی است. قوه قضایی هم ایشون یه داری متفاوت با قوه قضایی امروز به نظر در نظر میگیرن به خاطر اینکه فرمان قوه قضایی ما بین قوه مجریه و قوه مقننه است که خودش وظیفه تنظیم قانون رو به عهده داره و خودش هم وظیفه اجرای قوانین مربوط به خودش رو داره، در حالی که امروز قوانین قوه قضایی هم مجلس تصویب میکنه کارش انجام میده. این چهار قوه رو ایشون اشاره میکنن و بعد وارد دو تا شورا میشن. حالا اگر سلام میدونید متن عربی که شما آوردید بخونید، اگر هم نه که همین توضیحی که دادیم که
بخواهدتون بخش شوراش بخونید.
شورا
اونش اگر فت باز نظر دوستان چیز خاصی
این چیزی که مربوط به سلطنت الهی است
بخونید
خواسته یه مقداری که یه تکرایی بخونیم
از سلطتون بخونید.
بله ایشون میفرمان که ان حکومت الاسلامی تتعلق فی حقیقتا من اربع قوا، میرسیم به سومیش که از سلطتون الهیه و تتجلا فی ولی الامر علی ترتیب فی النبی و الامام المعصوم و نائب الامام، که این نائب الامام کیه؟ الفقیه الجامع للشرائط. هازا و تمتاز الحکومت الاسلامیه یا تمتاز الحکومت الاسلامیه من سایر الحکومات
تمتاز ب... چون مشکل نداره. بله
بله من سایر الحکومات به انضمام سلطه و قوت ثالثه. این عامل فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت ها همین قوه ثالثه است. التي هي في حقيقتها عباره عن سلطه مانعه من وقوع الانحرافات الدينيه. این قوه وظیفش چیه؟ اینه که در امر حکومت حواسش باشه که مبادا از چارچوب حدود الهی در حکومت تخطی و خروج صورت بگیره. والتی تتخذ شکل و هل عملی به واسطت نبی و الامام او نائبه و یمکن تعبیر عن بالقاعد شرعی، که بله در ساختار اجراییش هم میگه که دیگه با تصمیم امام و نبی و نائبشونه که یعنی میخوام بفرمایید که لا به شرط نسبت به ولی فقیه یا ولایت شورایی، درسته؟ جا
بله حالا اون شکلش که وارد نشده من
نائبینه هرچی اینا بفرم. اما میرسیم به اون دو شورایی که مطرح میکنن. ایشون میگن که اما شورایان فاهداهما شورا الامه.
البته اینجا چون قرار شد دقت کنید، این که میگه نائب الامام تو پرانتز فقیه جامعه شرائط، اگر منظور ایشون همون گفتمان فقه سنتی باشه طبیعتا حتی میتونه متعدد باشه، اصلا پای انتخاب و اینام نیست، یعنی هر فقیه جامعه شرایطی، چون اندیشه مشهور اینه دیگه، میگیم حاکم شرع کیه؟ میگن مجتهد عادل. مجتهد عادل برازا میکنه در یه کوچه 17 تا حاکم شرع باشه، ولی اگر نخواد ایشون با اون نگاه سنتی به مسئله نگاه بکنه، بگه منظورش از فقیه جامعه شرائط مثلا مجتهد مبسوط الید واقع در رأس هرم قدرت، مثلا الان جمهوری اسلامی امام خمینی است، بعد رهبری است. خب قهرن اینجا ساختار رو کار اومدن او مطرح میشه، ساختار روی کار آمدن او اینجاست که گفته میشه اولا هر فقیه جامعه شرائطی این سلطه رو نداره. این پرانتز خوبه، ولی این پرانتز الفقیه الجامعه لشرائط بخشی از کاره. باید این الفقیه الجامعه لشرائط الواقع فی رأس هرم القدره، وقت بعد بحث میشه که خب حالا اگر فقهای متعددی وجود دارن کی میخواد در رأس هرم باشه. گاهی گفته میشه که اگر به طور اتوماتیک خودش قرار گرفت، مثل واقعی که در مورد امام شد، تو قانونم هست که اگر مردم ولو به طور اتوماتیک نه پای صندوق برن، کسی پای صندوق نرفت به اسم آقای خمینی بنویسه بنز داخل صندوق، ولی خب شک گرفت. دوم اینه که بحث انتخابات باشه، بعد حالا انتخابات به اصطلاح یک مرحله ای مثل انتخابات ریاست جمهوری اینم انتخاب کنن، یا انتخاب دو مرحله ای که کشور ما الان اینطوریه، یعنی مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبر رو دیگه، حالا بعد ادامه پیدا میکنه، حالا فرد رو انتخاب کنن یا شورا رو انتخاب کنن. اینا دیگه چیزاییست که به حساب جناب آقای خلخالی نمیشه گذاشت تا ببینیم چی میشه. حالا همه این مطلب هم که ما نیاوردیم. بله خب
دو شورایی که ایشون مطرح میکنن، یکی شورای امته که این شورای امت یه مجلس مشورتیه که مردم با همدیگه دور هم میشینن و نسبت به مساله منطقه الفراغ در شریعت غیر از مساله شرعی اشاره نظر داره، در غیر از اون مسائل در مورد مساله خودشون تو امورات منطقه الفراغ بحث میکنن و لازمه به حکم الزامی و امثاله هم نیست، بلکه تصمیمات میگیرن. حالا این تصمیماتشون هم حتما مد نظر ایشون اینه که یک سازوکاری وجود داره که به قانون برسه و از طریق اون قانون هم به اجرا در بیاد، البته مادامی که خلاف احکام شرعیه نباشه. دلیل ایشون هم برای این شورا همون آیه شریفه امرام شورا بینهم. اما یه شورای دیگه ایشون تصویر میکنن، اون هم شورای
اینجا زودی رد شدید، یعنی اون نکتش رو خوب بیان کنید. ببینید وقتی که مطرح میکنه شورای امت رو، درست استنادم میکنه به برخی از آیات قرآن، نکتش این منطقه این شورا، یعنی متعلق شورا، شورای امت مثلا بخوان مشورت کنن که حدود رو اجرا کنیم یا نه، مثلا حجاب حکمش چجور باید باشه، اینا نیست. به قول ایشون منطقت فراق، ولو بعدش یه آشفتگی داره. اگه من بخوام با ایشون مباحثه کنم، چون بعدش داره لا یختص به حکم الزامی، عبارت رو میبینید خط دوم خدمت ایشون عرض میکنیم، لا یختص به حکم الزامی یا اصلا خارج از حکم الزامیه. به قول شما منطقت الفراغ، منطقت الفسحس، به قول آقای ناینی مالا نصفیه، به قول برخی از روایات منطقت العفو. و لذا بر میگه الا اذا تعارض مع حکم شرعی، یه مقدار آشفتگی داره. من اگر بودم آقایون این لایختص رو نمی آوردم اصلا.
مثلا این فرقشون چیه؟ اختصار این حکم شرعی خاصی براش نیومده با اینکه این که چون فرمایید تفاوتشون می فهمید که چیه دقیقا؟
نه اصلا اینا یه دفعه میگیم که حکم الزامی نداره، یه دفعه میگیم اصلا شارع باز گذاشته، یعنی خارج از منطقه شریعته.
این حکم الزامی نداره دیگه.
حکم الزامی نداره یعنی داخل در حوزه شریعته یا نه اصلا این امور اجراییه که شارع استحباب هم نداره، کراهت هم نداره، اینو گشته به عهده خودتون.
مباح مثلا؟
مباح هم نداره.
یعنی خارج از احکام خمسه است.
یعنی که ما اباحه رو حکم نمیدونیم، اینا رو
در
بله. حالا اگر اباحه رو حکم بدونیم، اینا اصلا شارع ورود نمیکنه. یه دفعه دیگه هم به نظرم بحث کردیم سر همین کلاس بود یا جای دیگه مثلا شلوغه. ببینید این که بگیم شارع اینجا حکم الزامی نداره یا بگیم اصلا شارع در اینجا اصلا اینا
حکم نداره،
شارع میگه این کار خودتونه، خارج از گستره شریعته، این دوتا فرق میکنه. حتی خیلی قاطی میکنن و مثلا جدا نمیکنن، خارج از گستره شریعت. حالا طبیعتا ایشون تو این ساحت ها نبوده، حالا خارج از گستره شریعت. ما تو این کتاب فقه و مثل میگیم نوشتیم شیوه های اجرایی، آیا شیوه های اجرایی حکم داره ولو اباحه یا اصلا شارع کار نداره، کلیات رو بیان میکنه اما دیگه حالا به شارع نسبت بدیم، اصلا به شارع نباید نسبت بدیم. مثلا فرض کنید شهرداری یه بانکی کنار خیابان صدوق درست میکنه، تصور معمول اساتید و فضلا اینه که این یا حرامه یا واجبه یا مباحه. بله این که اگر ملک غیر حرامه، اون این که به طور بانک نیست که، این کلیه. اما یه جا انتخاب کنم مثلا شهردار نیست بگیم این از مباحاتش، اصلا کار نداره شارع، میگه هرچه مصالحتون عمل کنید. برای ذا نمیتونیم نسبت بدیم شخص اینو به شارع، حکم شرعی باید استناد داد شخص رو، مثلا بگیم این آب مباحه، این خوبه، بنابراین که اباحه از احکام باشه ها، این آب شربش مباحه چون نه سمه که ضرر داشته باشه، نه تو الان بهش استرار داری که واجب باشه. اما خیلی از کارها نه. شاعر میگه ببینید هرچی مصلحتتون اقتضا میکنه عمل کنه. خب حالا این من اینو نمیخواستم بحث کنم رو قسمت آقای خلخالی، این قسمت رو دوستمون زود پریدن. نگاه کنید، فلحاکم الاسلامی لابد له من مشاورت ناس فی امران البلاد و سیاستها. نقطه
این شورای دوم
کدام
نگفتید؟ دو تا شورای
امت
همش شورایان
میدونم،
ولی شورای دوم شورای امت، این شورای دوم هم ببینید نشد.
اما شورایان درسته،
شورای امت
فهدام شور الامه
بعض
آمین بست. خب دومش خوب
همین کلام خواهیم
زارم جدا نشد
به نظرمون، همین میومد که حالا مخواستیم بگیم شورای مردم با رهبر.
چرا اینجا شلوغ کرده؟ من این قسمت رو یادم رفت. لعلا بس ببینید از کجا میخواد بگید شروع میشه؟ بله، و هو مکلف ان یشاور المسلم. خیلی از اینجا شروع کنیم. شد بله، اینجا یه نفسی بکشیم، یه نقطه بذاریم. دو، و هو مکلف ان یشاور المسلمین فی المصالح العامه. بله، تا توهم نشه که مستبد فلانه. فالحاکم الاسلامی لابد له من مشاورت ناس، همون شورای دوم. ثم یعظم ما یرید. البته من مطلبم عوض نشد، مطلبم که میخواستم بگم الانم جا داره. این که میگه که با مردم مشورت کند و بعد تصمیم بگیرد ما یرید، متوکلن علی الله مقتدیان به نبی و هو یعلم بالمصالح و نسم ما ذالک به شور القیاده.
شور
الامه شور القیاده اشکال نداره، اما مطلبی که من مخواستم بگم اینه که ببینید بدم نیست اگر شما کار بکنید.
دو معنی از که اشاره فرمودید،
دو معنی
از که تو آیه اشاره فرمودی تو پاورقی.
بله، آیا رهبری وقتی مشورت میکنه در شورا قیاده بعد خودش تصمیم میگیره و نظر مشاوران
استطلاعی میشه
موضوع طریقیت داره برای خودش، لذا ممکنه با همه نظرها مخالفت کنه، یا نظر مشاوران که حالا به غلط میگه مشاور موضوعیت داره. امین که من این بحث رو تو فقه و مصلحت دارم اونجا، البته من تصمیم قطعی نگرفتم. این فرهنگ ایشون رو همون فرهنگ سنتی است که رهبری مثلا معصوم مشورت میکنه ولی خودش تصمیم میگیره. شاور هم فلهم فعضا عظمته فتوکر علالله. این متوکلن هم اشاره به آیه داره،
تصمیم با
خوده. ما اینجور معنا نمی کنیم آیه رو، ما میگیم شاور هم فلهم وقتی بر اساس مشورت تصمیم گرفتی دیگه انشاءالله ماشاءالله نکن، دیگه انشاءالله ماشاءالله نکن، جد برو جلو دیگه. فعضا عظمت فتوکر علی الله. چون میدید هیچی بدتر از این نیست که مشورت بشه ولی تو اجرا ما کجدار و مریض رفتار کنیم، چیزی که الان ما تو جمهوری اسلامی گاهی میبینیم. صحبت میشه ها، مشورت هم میشه، ولی اون عزم جازم در نهادها، حالا تو نهادها میگیم نه تو بحث رهبری، تو نهادها اون عزم جازم نیست.
مشاوران مختلفن،
تفاوت دو تا معنی چی شد؟ شما با عظمتک گفتید خلاصه، ولی گفتید عظمتک تا آخرش بری و اجرا بکن.
تو بر اساس نظر مشابه
معزوم چیه؟
یعنی
این از کجا استخراج میکنید؟
چی؟
از کجا استخراج میکنید؟
ما مشورت فرمالیته نیست،
برای به جوانب امر آشنا بشی. یعنی شما تک ساحتی میدیدی توی شورایی که میری مشورت نده
شما آیه، شما آیه رو آیه یا ظهور ندارد در اون جهت، من نمیخوام میگم ظهور در این جهت هم داره و اینم میتونه باشه، نکته اینه. آقایون میگن فعضا عظمت ظهور داره در تصمیم فردی، ما میخوایم این ظهور رو بزنیم، معلوم شد؟ اما این که ثابت کنیم که اصالت داره یا موضوعیت، اونو باید از ادله دیگه استفاده کنیم. بعدم یه چیز دیگه هم حالا بگم بهتون، ببینید نسبت به علم به مصالح و مفاسد، این که حالا غیر معصوم که راحتیم که بگیم خیلی وقتا علم به مصالح و مفاسد نداره، با مشاوران مشورت میکنه، اما در موضوعات نسبت به معصوم ممکنه بعضی از بحثا رو داشته باشه که من دیگه بیشتر دوست ندارم قضیه رو باز کنم.
معصوم خودشون توی جنگ ها و اینا میشده که
بله استفاده میکرد، یعنی اینا همش فرمالیته بوده، مثلا در تو جنگ احد نظر خود پیامبر جنگ در مدینه بود، برای چون اکثریت جوانهای انقلابی نظرشون به بیرون رفتن بود، حضرت متابعت کرد. حالا یک کس بگو اون یه استثناء هست و هر صورت جای بحث و گفتگو داره و کار کلاس هم نیست. اولا باید ببینید اینو کسی بحث کرده یا نکرده، ثانیاً کار بشه، تحقیق بشه، میشه عنوان این قرار بدید: اصالت و موضوعیت داشتن نظر مشاوران یا طریقیت. مثلا میدونید که یکی از کارهای مجمع تشخیص مثلا دادن مشورت به رهبریه، آیا به این شکلی که مثلا مشورت بده ولی رهبری خودش تصمیم بگیره، حتی ولو خلاف خروجی مجمع باشه، یا نه باید متابعت بشه. حالا اقتضای قانون چیه، اقتضای شرع چیه، بحث قشنگیه، باید روش کار بشه. به خود بس باشه، مخصص الحمدلله رب العالمین.